رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در مجله صبحگاهی سه‌شنبه 16 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. ۶۶% اهالی روسیه از ورود با شناسنامه‌های خارجی به این کشور جانبداری کردند. حکومت ونزوئلا نیکولاس مادورو دست پرور چاوز را به طور رسمی برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلان کرد و برای اولین بار وزیران حکومت فرانسه دارایی خود را اعلام کردند. تفصیل خبرها. مطبوعات امریکا گزارش می‌دهد که در خط نهایی دوی عمومی یا مارافون در شهر بوستون ترکش رخ داده است و 6 نفر جراحت برداشتند. شاهدان عینی می‌گویند این ترکش‌ها قوی بودند. تلویزیون‌ها دود غلیظ را از محل حادثه به نمایش گذاشتند که به هوا می‌پیچید. طبیبان افراد مجروح را به خیمه یاری تعجیلی می‌بردند. صدای انفجار بعد از خط نهایی گذشتن برنده مارافون به گوش رسیده است. مارافون بوستون یکی از مارافون‌های بزرگ جهان دانسته می‌شود و آن هر سال در دوشنبه سوم ماه اپریل برگزار می‌گردد. حکومت ونزوئلا نیکولاس مادورو دست پرور هوگو چاوز را به طور رسمی برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلان کرد، اما مخالفان حکومت تقاضا دارند که رأی انتخاب کنندگان دقیق‌تر شمرده شود. هوگو چاوز ماه گذشته بعد از بیماری طولانی از سرطان درگذشت. مادورو در انتخابات بر نامزد مخالفان هنریک کارپیلس پیروز شد. مادورو 50.7% و کارپیلس 49.1% رأی گرفتند. مطبوعات دولتی اعلان کرد که مردم ونزوئلا در راهپیمایی که در کاراکاس پایتخت کشور برگزار شد شرکت کردند. کارپیلس نامزد مخالفان نتیجه های انتخابات را قبول ندارد و میگوید که در جریان رأی دهی و شمارش آرای انتخاب کنندگان هزاران مورد نقص قانون مشاهده شده است. 66% اهالی روسیه از پیشنهاد دیمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر این کشور، درباره ورود با شناسنامه خارجی به قلمرو روسیه جانبداری کردند. در این باره یک سامانه تحقیقاتی با نام سوپر جاب رو خبر داده است. یکی از نظردهندگان که نامش آورده نشده است میگوید از مدت‌ها قبل باید چنین کنترل جاری میشد. من کاملا این پیشنهاد را جانبداری نمیکنم. روسیه به پرخدنوی دوار تبدیل یافته است. بهتر است برای مهاجرت کاری نیز محدودیت جاری شود. دیمیتری راگوزین که یک کمیسیون دولتی را رهبری میکند گفت که ممکن است سال جاری روسیه ورود به قلمرو خود را تنها با شناسنامه های خارجی اجازه دهد. رمضان عبداللطیپوف که موقتا رهبری داغستان را بر عهده دارد اظهار داشت در هر جا که تندروها فعالیت میکنند رهبری آنجا باید از مقامش استعفا دهد. بنا به خبر اینترفاکس عبداللطیپوف در این مورد محلات را با نام های گیمری و گوبدن نمونه آورده است که در آن جایها گروه های غیر قانونی از نام حکومت محل صحبت میکنند. رمضان عبداللطیپوف که در گذشته سفیر روسیه در تاجیکستان نیز بود به جای محمد سلام محمدوف رهبر موقتی داغستان تعیین شد و محمدوف معاون رئیس دفتر پوتین در امور اقلیت ها تعیین گردید. برای اولین بار وزیران حکومت فرانسه دارایی خود را اعلان کردند. این یکی از تشبث های فرانسوا اولاند رئیس جمهور است که می خواهد مردم به حکومت باوری پیدا کند. برای اعلان دارایی آنها یک سامانه مخصوص تشکیل شده است و نخست وزیر با 37 وزیر خود داراییشان را در آنجا باید چاپ کنند. وزیر بودجه اعتراف کرد که وی در یکی از بانک های سوئد حسابی بانکی دارد. بعد از این اعترافات اعتبار پرزیدنت اولاند در میان جامعه به شدت پایین رفت. حالا وزیر بودجه فرانسه از مقام خود استعفا داده است و برای فریب مالی بر ضد وی پرونده باز کرده اند. اولاند از این افشاگری خجالت زده و شرمسار شده است که هم حزبی وی و خزینه‌دار حزب سوسیالیست که به کرسی وزیر بودجه نشسته بود در منطقه های آفشار دو شرکت را سرمایه گذاری می کرده است. خبرهای جهان و منطقه را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر پیدا کنید. www.azadi.org.
در حاشیه خبرها
میبندند یا نمیبندند؟ چند واکنش به تفتیش دمیتری راگوزین و تهدید قطع حرکت قطارهای تاجیکستان؟
Не могу ничего конкретного сказать, потому что еще с бригадой не встречался. Извините.
Аз хама наутарин, аз хама хозира замона вы дар Шенге, дар хамин рохе кимира мед, поезды тоже коас. Баталаби хато Европа, джоу медодаги, вагоно хаждаги, як состав кардаги.
Ам поезды замон, я ауни бабки сомали, что отделаю, что он дарун, это сам, дарежаги, стигит на коронавирус, но он
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که آن را برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم و اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. راه تا مسکو طولانی تر می شود، چرا خدمات مرزبانی روسیه خواستار متوقف کردن قطاره خط سیری دوشنبه مسکو شد؟ قوت به تاجیکستان استرداد می شود، برخی امکانی به دوشنبه انتقال یافتن یک مخالف حکومت را واقعی می خوانند و اسلام کریموف باز دست دوستی سوی مسکو دراز کرد. چرا تحلیلگران به صمیمی بودن این دست فشاری باور ندارند؟ خدمات فدرالی مرزبانی روسیه خواستار متوقف کردن قطاره خط سیری دوشنبه مسکو شده است. این پیشنهاد در پی تفتیش گویا تصادفی این قطار از سوی مقامات بلندپایه روسیه صدا داد. کارشناسان میگویند که این همه بیانگری موج نوی رد و بدل های لفظی میان دوشنبه و مسکو است و کرمل چون همیشه برای تامین خواسته هایش به تاجیکستان این بار نیز همان قرطه کهنه مهاجران را از بغل بیرون میکشد. ولی تهدید قطعی حرکت قطارهای تاجیکستان به روسیه تا کجا واقعی است و چی پیامدی داشته میتواند؟ پاسخ این سوال ها در گزارش عبدالله شرف همکار ما در شهر دوشنبه.
مقامات شرکت راه آهن تاجیکستان تا حال از هر نوع واکنشی رسمی به منصبداران بلندپایه روسیه که در پی یک تفتیش گویا تصادفی در قطاره دوشنبه مسکو شرایط غیر سانیتری را آشکار کردند خودداری میکنند. ولادیمیر سابکالوف معاون رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت: وای میگوید من هنوز با گروهی راهبلادان این خطر ملاقات نکردم، بنابراین در این مورد هیچ گونه شرح هم داده نمیتوانم. ولادیمیر مچالوف معاون رئیس خدمات مرزبانی روسیه در پی این تفتیش روز 14 اپریل تحت رهبری نایب نخست وزیر دمیتری راگوزین در ولایت استرخان خواستار توقف حرکت قطارهای راه آهنی تاجیکستان شد. گنادی انیشینکا رئیس روسپاتریب نادزور نیز که در این رید راگوزین را همراهی میکرد گفته که اداره او تفتیش موشکافانه قطارهای تاجیکستان را ادامه خواهد داد و در غیر صورت رفع کمبودی ها از پیشنهاد قطعی حرکت این قطارها حمایت خواهد کرد. دمیتری راگوزین و گنادی انیشینکا روز 14 اپریل در ایستگاه اقصرای یکی ولایت استرخان قطار دوشنبه مسکو را تفتیش کرده از وضع بد بهداشتی واگن ها به خصوص آشخانه قطاره ابراز نگرانی کردند. انیشینکا گفته است در حالی که در آشخانه قطار یخدان نیست چگونه خوراک سالم آماده کرده می شود؟ اما در حالی که شرکت راه آهن تاجیکستان از شرح موضوع خودداری می ورزد، عبدالمجید دوستیف سفیر تاجیکستان در روسیه در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
از همه نوترین، از همه حاضر زمان وی پایزد و وگانهای که به نزدیکی تاجیکستان خرید در اشنگه در همین راهی که می رویاد پایزد تاجیکا هست. به طلبی حتی یوروپا جواب می دادگی و گناه خرددگی یک سستاو کردگی هم می آید می رویاد.
اما مسافران خطر قطار دوشنبه مسکو از وضع بهداشتی و فرسوده و تعمیر طلب بودنی وگانها شکایت دارند. یادگار یک مهاجر تاجیکی چند قبل توسط قطار از مسکو برگشت می گوید:
اون
در سالهای قبلی نیز قطارهای مسافرکش به روسیه از دوشنبه و هم از کلوب و قوقانتپه و خوجند حرکت میکردند. فعلا تنها خط سیر دوشنبه مسکو و خوجند مسکو باقی مانده است که اولی هفته 4 مراتب و دومی هفته 1 مراتب به راه میبرایند. بنابر حساب ها تا 25% از مهاجران تاجیک به روسیه توسط قطار سفر میکنند و پیش از همه به دلیل نسبت به هواپیما ارزان تر بودن قیمت چیپتش که فعلا از 1247 سومانی برای پلاسکارت تا 1621 سومانی برای کوپه است. با اطلاع خدمات مهاجرت از 221,000 مهاجر کره که تاجیکستان را در 3 ماه سال جاری ترک کردند تنها 15,000ش با قطار سفر کردند. تفتیش گویا تصادفی قطار دوشنبه مسکو در حال اتفاق افتاد که موسم نوی مهاجرت شروع شده است. اتفاق دیگری که ناظران امور بر آن اشاره میکنند درست در آستانه سفر رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف با مسکو صورت گرفتن این تفتیش است. برخی رسانه ها تهدید قطع حرکت قطارها را با مشکلات حل نشده در روابط دوشنبه و مسکو از جمله به طول کشیدن روند تصویب قرارداد پایگاه 221 روسیه در تاجیکستان بستگی میدهند. سامانه یوراسیا نقطه ORG در مطلب تحت عنوان روسیه در پسمنظر بحث پایگاه مهاجران را میکوبد نوشت بیانیه های مقامات بلندپایه روسیه در دو روز اخیر گمان را ایجاد میکند که کرمل صبرش را در قبال قصد دوشنبه برای بازبینی شرایط اجاره پایگاه 201 از دست می‌دهد. اما عبدالمجید دوستی سفیر تاجیکستان در مسکو میگوید هیچ گونه شرط گذاری نیست و هیچ کدام در را برای همدیگر نپوشیده است، بلکه به باور او در نهایت نافهمی ها بین کشورهای ما به نیکی حل میشوند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی دوشنبه.
نظرها با تقاضای خدمات فدرالی مرزبانی روسیه برای متوقف کردن قطاره خط سیر دوشنبه مسکو.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. اگرچه دادگاه در دبی حکم استرداد شهروند تاجیکستان عمر علی قوت را تایید کرد، ولی به گفته حقوقدانهای مقیم دبی از حالا نمیتوان گفت که او را فردا یا پس فردا به دوشنبه خان فرستاد. عمر علی قوت که خود را رهبر گروه 24 یک سازمان سیاسی مخالف دولت معرفی میکند، با درخواست مقامات تاجیکستان آخر ماه دکبر سال گذشته در دبی دستگیر شد و تا حالا در بازداشتگاه نگه داشته میشود. توجه کنید به گزارش همکارم طاهر سفر در این باره.
با وجود تایید امر استرداد عمر علی قواتف به تاجیکستان، حالا معلوم نیست که مقامات دبی او را به دوشنبه خواهند داد یا نه. روز یکشنبه دادگاه در دبی امر دادستانی در مورد استرداد عمر علی قواتف را به تغییر گذاشت. او خود را مؤسس گروه 24 یک سازمان مخالف دولت معرفی میکند و در تاجیکستان به جنایت سنگین متهم میشود. نزدیکان و وکیل دفاع عمر علی قواتف حکم دادگاه را ناعادلانه خوانده و گفتند که بعد دادگاه تجدید نظر شکایت خواهند برد. علی داد یک وکیل دفاع مقیم دبی در صحبت با رادیو آزادی گفت تایید امر استرداد در دادگاه زینه اول تنها یک حلقه در زنجیر مقررات دادگاهی در دبی است و اجرای آنها میتواند ماها طول بکشد.
او میتواند از حکم دادگاه، از امر استرداد و دلایل پرونده به دادگاه بالایی شکایت برد. او میتواند درخواست کند که همه تحقیقات از همان مرحله اول شروع شود. این حق اوست.
علی حداد میگوید بر اساس قانون‌های دبی احتمال تا به وزارت عدلیه رسیدن پرونده‌های استرداد متهمان امکان دارد و سخن نهایی در چنین قضیه‌ها از همین وزارت عدلیه است.
بعد مراجعت به دادگاه تجدید نظر، پرونده را برای بررسی به دادستان کل برمیگردانند و او باید برای بازنگری قضیه به وزارت عدلیه رجوع کند، یعنی از 3 یا 4 زینه میگذرد. در صورت تایید امر استرداد در دادگاه، وزارت عدلیه میتواند آن حکم را درست شمارد و یا به اعتبار اعلام کنه.
عمر علی قواتوف از شریکان سابق تجارتی خویشاوندان رئیس جمهوری تاجیکستان را در کشور به دزدی 6 میلیون سومانی و تقریبا 1 میلیون و 200 هزار دلار متهم میکنند. او بعد از ترک تاجیکستان در دو سال پیش در مسکو اقامت داشت و تابستان سال 2012 اعلان کرد که با تاسیس سازمان مخالفی دولت با نام گروه 24 به سیاست وارد می شود. عمر علی قواتوف بعد این با مصاحبه های مقامات رسمی تاجیکستان را عصبانی کرد، از جمله با بیانیه های بحث برانگیز دایر به وجود فساد و رشوه‌خواری در حلقه‌های نزدیک به رئیس جمهور و همچنین نشر یک صحبت تلفنی که به گفته عمر علی قواتوف از داماد رئیس جمهوری تاجیکستان است. عمر علی قواتوف در گذشته از مالکان شرکت‌های خصوصی فراز و تاجران دو وارد کننده اصلی مواد سوخت به تاجیکستان بوده است که حالا این شرکت‌ها را متعلق یکی از دامادهای رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان می‌دانند. عمر علی قواتوف را ماه دسامبر سال گذشته ضمن سفرش از مسکو به دبی با درخواست مقامات رسمی تاجیکستان در فرودگاه این شهر بازداشت کردند. او بیشتر از 3 ماه در بازداشتگاه است و از جمله نمایندگان دفتر اینترپل در تاجیکستان برای مساعدت به بازگردانیدن او به دبی هم رفتند. علی حداد، حقوقدان مقیم دبی، بر رادیو آزادی گفت احتمال استرداد زودتر متهمان وجود دارد و در صورتی که دادگاه تجدید نظر دلیل و برهان کافی برای رد کردن درخواست استرداد را نیابد،
با احتمال غالب در صورت تایید امر 2 هفته و 1 ماه ضرور می شود تا فرد متهم را استرداد کنند. این مهلت به رسمیت وابسته است که در چند روز اجرا می شود.
خانم عمرعلی قواتوف که در شهر دبی قرار دارد به خبرگزاری آزادگان گفته است شوهرش در ملاقات اخیر با او خداحافظی کرده و گفته است که شاید دیگر نبینیم، که این علامتی از یأس و ناامیدی است. با وجود آن که افراد آگاه میگویند دادگاه های دبی تا حد استقلال دارند و از روی انصاف پرونده ها را بررسی میکنند، ولی این زمان مناسبات خارجی کشور و ملاحظات سیاسی امیر دبی را نیز به اعتبار میگیرند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
دادگاهی اولی تاجیکستان نور نور و رستم علیموف، دادرس و دادستان سابق پرونده پرسر و صدای به اصطلاح اسفرگی ها را متناسباً به 8 و 10.5 سال زندان محکوم کرد. نام نور نوروف، سابق دادرس دادگاهی اولی تاجیکستان، پس از آن سری زبان ها افتاد که از ماه ایولی سال 2008 تا ماه یونی سال 2009 محاکمه پرونده جنایی 33 ساکن اسفره را بر عهده داشت و با حکم او این افراد از 10 تا 25 سالی روانه زندان شدند. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش زیا احمد، خبرنگاری آزادی در شهری دوشنبه.
منابع دادستانی کلی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که دادگاه نور نوروف را در قلابی و رستم علیموف، کارمند پیشین این دادستانی و ایدار کننده دولتی در پرونده اسفرگی ها را بر علاوه قلابی با گرفتن و دادن پاره با حجم مخصوصا کلان مجرم شناخت. جنید الله نیازوف، ایدار کننده دولتی، در این پرونده گفت که حکم دادگاه نسبت متهمان عادلانه صورت گرفته است.
دوید این مسئله ما همین پرسیدیم، اما در دوره شعبه قانون چه خیلی که طلبات قانون بود، اما خیلی کمتر شکرد نسبتاً.
اما جناب نیازوف افزود که به عنوان عیب دار کننده دولتی از این حکم راضی است، اما بختیار نصرالله‌ایف که در گذشته وکیل دفاع پرونده اسفرگی ها بوده است گفت که حکم نسبت نور نوروف و رستم علیموف یک طرفه صادر شده است.
اصلا ما گواه آوردم که اینا همش اجرا کننده بودن، سپارش از طرف دیگر آشفتگی بود. باید تفتیشان طوله میکرد که نوروف سپارش که ها را اجرا میکرد.
مرافع نور نوروف و رستم علیموف حدود 1 ماه در بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیتی ملی پشت درهای بسته صورت گرفت. بررسی دوباره پرونده معروف به اسفرگی ها بعد از بازگشت مرموز نظام خان جورایف، سابق رئیس کارخانه کیمیایی اسفره و وکیل سابق مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت، در اوایل سال 2012 به تاجیکستان آغاز شد. با دنبال بررسی دوباره این پرونده در ماه ایولی سال 2012 با پیشنهاد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، نور نوروف از وظیفه دادرس دادگاه عالی کشور بازخوانده شد. بعدن آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان اعلام کرد که نور نوروف طبق بند 4 ماده 247 کدکس جنایی یعنی قلابی در حجم کلان متهم می شود. اسمی نور نوروف سابق دادرس دادگاه عالی تاجیکستان پس از آن رسانه‌ای شد که از ماه ایول سال 2008 تا ماه ایون سال 2009 محاکمه پرونده جنایی 33 ساکن اسفره را بر عهده داشت و با حکم او این افراد از 10 تا 25 سال رمانه زندان شدند. اما چهره کلیدی در این پرونده جنایی نظام خان جورایف، سابق رئیس کارخانه کیمیایی شهر اسفره و وکیل پیشین مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت دانسته می شود که سال پیش بعد چندین سال فرار به طور مرموز و دوشنبه برگشت. شکاری به اصطلاح نهنگ های کلان داخل در پرونده اسفرگی ها نیز بعد بازگشت جورایف آغاز یافت. با این حال نور نوروف روز دوشنبه به آزادگان گفته است که او در منزل خودش قرار دارد. بنابر این منبع تا زمانی به اجرا در آمدن حکم زندان این دادرس سابق دادگاه عالی او با همان شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی خواهد ماند. ضیا احمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
محکوم به محبس شدن دادرس و دادستان پرونده پرسر و صدای اسفرگی ها.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه سکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه سکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
اسلام کریموف گفت که می خواهد با ولادیمیر پوتین مهمان نوازی مردمی ازبک را نمایش بدهد. خبرگزاری روسیه ریا نوواستی می نویسد که در پایان مذاکرات هیئت های روسیه و ازبکستان در مسکو، سرور ازبکستان همتای روسی خود را به مهمانی دعوت کرد. اسلام کریموف همچنین اعلام داشت سندهایی که بعد از گفت و شنید امضا شدند بر رشد همکاری های اقتصادی میان دو کشور مساعدت خواهند کرد. او گفت باور دارم که امضای سازش های مهمه چون پشتیبانی و حفظ طرفین سرمایه ها، برنامه همکاری های اقتصادی برای سال های 2013 و 2017 از یک طرف چهارچوب حقوقی ضروری و کفالت سرمایه گذاری را مهیا می سازند و از سوی دیگر به همکاری ما خاراکتر عملی می دهند. رئیس جمهور ازبکستان بر رشد همکاری های میان دو دولت در بخش نقلیات و حمل و نقل نیز تاکید کرد و پیشنهاد نمود که از امکانات های ترانزیتی هم دیگر فعالانه تر استفاده برند. خبرگزاری ها نوشتند که ولادیمیر پوتین از رشد متصلی ازبکستان اظهار خوشنودی کرده است و افزوده است که تجارت میان دو کشور رواج دارد و همکاری های آنها در عرصه بین المللی هم گسترش می یابند. از این پیش کرمل اعلام داشت که ازبکستان از همکاران اصلی اقتصادی مسکو محسوب می شود و در 5 سال اخیر حجم سرمایه های روسی در اقتصادی ازبکستان تقریبا در حدود 6 میلیارد دلار حساب شده است. تحلیلگران می گویند که برای اسلام کریموف ملاقات ها در مسکو چندان آسان نبودند، با این خاطر که بعد برون شوی توشکند در سازمان پیمان امنیتی دست جمعی متوقف شدن فعالیت شرکت عظیم مخابراتی MTS ازبکستان، شرکت متعلق به افراد نزدیک به ولادیمیر پوتین، و مشکل تبدیل پول های شرکت های هوایی روسیه، سرور ازبکستان باید دوباره مسکو را مطمئن می ساخت که منفیت دار توسعه همکاری ها با روسیه است. از نگاه تحلیلگران به نظر می رسد که روسیه ناراحت بودنش از مشکلی های بالا را نمایش نداده است. هرچند واقعا هم از جمله از خروج ازبکستان از سازمان پیمان امنیت دست جمعی سخت نگران است. با وجود این از نگاه کارشناس مسائل نظامی پاول فیلگنگاویر، کرمل امروز و فردا برای به این سازمان برگردانیدن ازبکستان تلاش نخواهد کرد.
ازبکستان создавал проблем, поскольку
ازبکستان در این سازمان مشکلات ایجاد میکرد، زیرا اکثر وقت از امضای سندهای مشترک سرپیچی مینمود. در سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی باشد، مسئله ها با رضایت همه تصویب میشوند. از این رو فکر میکنم که روسیه برای برگرداندن ازبکستان به این سازمان تلاش به خرج نخواهد داد، هرچند از این پیش اعلان داشتند که اگر برگشتن میخواهد خیر مقدم. فکر میکنم که امروز آنها از رابطه های دو جانبه کار خواهند گرفت.
Артем Олунян, استاد پژوهشگاه تاریخ و سیاست در مسکو نیز میگوید که کرمل هم از خروج ازبکستان از سازمان پیمان امنیتی دست جمعی و هم از نزدیک شویش با ناتو سخت نگران است. مسکو مشکل خروج ازبکستان از این سازمان را به گفته مصاحب ما در رابطه با سه موضوع بس و مهم دیگر بررسی میکند.
Не исключаю, что среди них, во-первых, это вопрос о
власти в Узбекистане и, значит, гарантии.
Он нуктаро баид намедонам ки миёни онҳо аввалан мавзӯи қудрат дар Узбекистон ва кафолати Москва барои режими феълӣ, сониян мавзӯи ба роҳ мондани равои шаҳрвандони Осиёи марказӣ фақат бо шиносномаи хориҷӣ ва баъдан ҷорӣ кардани раводид ки барои Узбекистон баса муҳим маҳсуб мешавад ва сеюм албатта муносибат бо Узбекистон дар пасманзари робитаҳои ин кишвар ва Русия бо Иёлоти Муттаҳида аст.
Взаимоотношения России с Соединенными Штатами.
در رابطه با این موضوع ها میان مسکو و تاشکند چه تجارت صورت گرفته است یا در آینده صورت میگیرد گفتن دشوار است، اما میافزاید ارتیوم اونونیان عجب نیست که کرمل از این بابت از فشار بالای ازبکستان کار بگیرد، زیرا به هیچ وجه این کشور آسیای مرکزی را از دست دادنی نیست. اگر تاشکند سیاست مستقلانه از مسکو را ادامه بدهد، شاید روسیه دست به چاره‌های مجازاتی زند و به خاطر از بین بردن رژیم فعلی تاشکند با امور سیاسی ازبکستان دخالت نماید و از گروه‌های مخالف حکومت اسلام کریموف پشتیبانی کند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و از مناطق تاجیکستان صدها ساکنان شهر قرغان‌تپه انتظار بهبودی وضعی منزلشان نشستند، اما شهرداری میگوید که امکان تامین مردم با خانه های برهواتر را ندارد. گزارش ناصر جلال‌مامورزاده خبرنگاری آزادی در شهر قرغان‌تپه در این موضوع است.
حدود 7000 عدد عریضه و درخواست خطی مردم به شهرداری قرغان‌تپه رسیده است که از تنگی خانه‌های خود و مشکل بی‌منزلی شکایت دارند. شریف خان سمیف رئیس شهر قرغان‌تپه گفت فعلا در منازل بناهای بلندشانه عبارت از دو حجره هم تا 3 الا 4 آیله به سر می‌برند. بناان نمی‌شود گفت که وضع اجتماعیشان معتدل است، اما به ادعای جناب سمیف زمین خالی یا منزل زیست در اختیار شهرداری نیست که به ساکنان احتیاجمند اختصاص بدهد. و افزود شهرداری قرغان‌تپه با توجه به این مشکل از حکومت تاجیکستان خواسته است که برای اختصاص 150 هکتار زمین نزد حولگی در دو مرحله به آیله های محتاج اجازت بدهد. زهرا قربانوه ساکن شهر قرغان‌تپه میگوید در منزل چهار حجره‌ای قبط چهارم بنا با چهار پسر و کلین هایش زندگی میکند. به گفته او از بس که منزل زیستش تنگ است و فرزندانش امکان مالی خریدن خانه نو ندارند، مدام شاهد جنگ و نزاهای کلین هایش می شود.
در خانه چهار اویله این حکومت از آن ویسه اومدیم زمین تنگول ندادم شرایط مو از دین چهار اویله.
به ادعای کارشناسان مساحت و منازل زیست قرغان‌تپه برای حدوداً 40-45 هزار نفر راست می آید، اما حالا عملا در این شهر بیش از 100 هزار نفر سکونت دارند. بر زمین این برخی ساکنان نواحی دوردست ولایت ختلان هم با هدف رسیدن به روزگار بهتر و جای کار به مرکز ماموری ولایت کوچ بستند. اسماعیل تشای ساکن نوحه شوراباد ولایت ختلان یکی از چنین افراد است که با اعضای دیگری خانواده‌اش به قرغان‌تپه آمده می‌خواهد در همین شهر صاحب منزل شود.
شوراباد همینجا آمدم اینه تفصیل میشه خطی گودک سنگ میتر جزی نگاه میکنم هر چند دلار که باید بلده میتم خیلی جای کارم خیلی معقول نیست جای کار نمجا میمید مثل کار باشم میکنم نباشم بریم با خونه میریم این خیلی زندگانی بعد می نوید خونه شش نفر.
این هم در حال است که به اندشه تحلیلگران افزایش اهالی قرغان‌تپه مشکلات فراوان نظیر نارسایی منزل زیست، بیکاری، تامین آذوقه، تامین موضع‌های تعلیمی و تفریحی را به دنبال داشته است. یوسف محمدوف رئیس سازمان جمعیتی رشد ختلان میگوید در حالی که مشکل نارسایی منزل در ولایت ختلان از مشکلات داغ اجتماعی محسوب میگردد، دولت تاجیکستان برای حل این مسئله ناتوانی نشان میدهد.
معرکه تقسیم کردن چسبای نزد حولگی برای ساختمان منزل که حاضر رفته ایستاده است، اینم نمیتواند مشکلی منزلی مردم حل کند، زیرا از حاضر زمین ها به نرخ معین فروخته میشوند. یعنی برای حل همین مشکلی اینچونین رشد فساد در همین مملکت و دزدی مالکیت جمعیتی از منصب سوء استفاده نمودن خلل میرسد.
و اما دولت شایع‌اعتبار مشاوری سابق رئیس ولایت ختلان بر این نظر است که وادی وخش عملا میتواند تا 7 میلیون نفر را به اصطلاح خوراند و پوشاند، اما به ادعای او برخی از مقامات حکومت زمین را به یک واسطه تجارت تبدیل داده طلب و احتیاجات مردم را نادیده میگیرند. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
مشکلی به منزلی و خانه های تنگ در شهری قرغانتپه. و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی باقی میمانید.
رادیوی آزادی